أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روشن
روشن
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله ولعنه على أعدائهم أجمعين. ضمن عرض تسلیت مناسبت ایام سوگواری صدیق شهید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت هفته پژوهش خدمت همه عزیز اساتید پژوهشگران و سروران گرامی که در امر تولید علم در سطوح مختلف و در قالب‌ها و واحدهای مختلف زحمت میکشن، انشاءالله که در مسیر تعالی و تبیین تعالیم نوربخش اسلام همه انشاءالله مأجور باشیم. با کسب اجازه از خدمت همه عزیزه و تشکر از فرصتی که هست، ما این ایام سعی داریم تا جایی که میتوانیم از باب تشکر، قدرشناسی و عرض ادب خدمت دوستان در مراکز برسیم. بعد از این هم یه مدرسه ای هست خدمت طلاب، گفتن میریم اونجا و یا الله فرمودن. لذا اگر هم تو انتهای مراسم خدمت عزیزان نیستیم، از این بابه که بتوانیم خدمت بقیه عزیزان هم جای دیگر یه عرض ادبی داشته باشیم. من کوتاه چند نکته رو عرض میکنم که در امر پژوهش، چون بحث محفل تخصصی است و همه دارای تجارب ذی قیمتی هستند در این جمع، یه مقدار دغدغه ها و ذهن ها رو میخوام ببرم روی ایده ای که روش فکر کنیم. بعدن هم خب چون که به نوعی به خود معاونت پژوهش هم برگشت میکنه، در آینده بتوانیم استفاده کنیم. بحث احیای سنت های پژوهشی، خب ما جلساتی خدمت جناب آقای مهدوی راد بودیم، یه پروژه داریم این سنت های پژوهشی 20 خردی سنت احیا شماره شده، احصا شده و دنبال این هستیم هر یک از این سنت ها رو با پیشینه تاریخیش یه مقاله بنویسیم، مجموع مقالاتی که معرفی سنت ها باشه و خلاصه از اون هم ما پیش بینی کردیم برای شورای عالی فرستادیم ان شاء الله برای این کارگاه ها و برنامه هایی که برای سطوح مختلف سطح 3 و 4 دارن، اونجا یه بخش هایی به عنوان آشنایی با سنت های پژوهشی برای طلاب هم قرار داده بشود. اما نکته اینه که اون قالب هایی که ما در بحث سنت های پژوهشی داریم، چگونه می توانیم اون رو در قالب های نوینی که امروز مثل نشریات هست گره بزنیم؟ آیا میشه اینجا ایده پردازی کرد؟ ما الان مقالات تقریری رو در نشریاتمون وزارت علوم مسیر خودش رو تعیین میکنند و با اون تجاربی که دارند مشی میکنند. آیا ما قالب‌های تقریری رو می‌توانیم در بعضی از سطوح داشته باشیم؟ خب مستحضر که بسیاری از نکات رو بزرگان ما دست به قلم نبوده نیستن، اما در این حال تحقیق می‌کنن. یعنی مسئله را در مسائل نوین فقهی، اصولی، فکری، فلسفی تدریس می‌کنن و به مرور جلساتی اونها رو به نتیجه می‌رسانن و ابداع نظر می‌کنن. خب یا باید ما مقالات گزارشی از نظر اونها کسی دیگری بنویسد در قالب ترویجی، و اگر از خودشون بخوام استفاده کنیم تحت نظر، مقالات مشترک یه قالبی است که بعضیاً خب شاید خود اون شؤون اساتید بگونه است در همه موارد به توفیق نمی‌رسیم. اما قالب‌های تقریری که بسیار آثار گذشتگان هم اگر نبود تقاریر شاگردان، ما امروز آقای خویی یا آقای ناینی و بعضی از بزرگان دیگر در فقه و اصول چیزی نداشت. خود این میشه فکر کرد روی این قالب ها و اون سنت ها رو احیا کرد که در جای خودش برای انتقال مفاهیم و نظریه میشه ابداع قالب ها کرد و از این ظرفیت ها هم استفاده کرد یا خیر. نکنه ما میدونیم بعض مثلا حاشیه نگاری، من خیلی از بزرگان و اعلم بودنشون با یه حواشیست که کل حاشیه بر عربه یه آقا شد یه مقاله نشه، اما نکات تکراری رو دوباره بازنویسی نمی کند به نام خود، فقط اون جایی که یک نظر داره و یک حرف داره و یک تأمل داره با نیشه قلمی بیان میکنه. خب ما این قالب ها برای انتقال مفاهیم الزاماً لازم نیست در نشریه باشد، اما کمتر از سوی صاحب نظران ما الان استفاده میشه. در حالی که یک عزیزی بزرگی به قول معروف یک محقق بزرگوار و استادی در یک مطلبی تقدم در نگارش دارد، چه اشکال داره ما بر هم حاشیه بزنیم؟ الزاما باید دوباره همه رو دوباره بنویسیم؟ حالا فرض کنم ما قالب های نشریه بگیم یک قول معروف تزریقاتی هست، یک به قول معروف ساختار و نرم هایی هست اونجا مثلا رعایت کنیم. اما نکته دوم عرض بنده اینه که خب ما نمیتوانیم یه بزرگواری که در این باب یه مقاله ارزشمند علمی که همه تصدیق میکنند به قوت و اتقان این مقاله نوشته، ما بقیه بیان بر او حاشیه بزنن و این مدل حاشیه زنی رو رسم کنیم. تو پژوهشگاه ها به نظر میتوان این مدل رو و این شیوه رو انتخاب کرد و خودش اتفاقا چون نظارت ها کنار هم میاد به مرور خودش هم گویای نقطه قوت افراد از هم تکرار این الفاظ و واژگان و اینها و به جایی هم آسیب نمیزنه. ما این قالب ها رو جداگانه مستقل به نظرم تو پژوهشگاه میشه رو اینها مقداری تأمل کرد، بحث کرد و ما الان تو خیلی از رشته های جدید سلامدانی داریم، اساتیدی داریم. بنام آقای لکسایی خدمتشون هستیم، فرض یک مطلبی جزوی در باب فقه امنیت یا مسائل دیگر و هر یک از اساتید دیگر آثاری تقدم در تحقیق دارند، خب اینو به شاگردانمون دیگران یاد بدیم که این مدل رو پیشی بگیرند و هم بزرگ داشته اون محققی است که تقدم در کار و سابقه داره، یاد اوست، نام اوست، احیای اوست و هم از اون فرصت ها استفاده بهینه خواهد شد. نکته بعدی که خب در الحمدلله در پژوهشگاه این مرکز وزین هم بحث مسئله محوری سالهاست پیگیری میشه، مستنزه در حوزه هم در دبیرخانه حمایت از پژوهش ها خوب همکاری هم با خدمت آقایون داریم و هستیم. اونجا 26 گروه تشکیل شد و الان ما در سال گذشته در تیر ماه نامه‌ای به سی و خوردی پژوهشگاه زدیم، اولویت های پژوهشی که با همکاری خود شماها و جمعی از فریختگان حوزوی به سرانجام رسید خدمت همه فرستادیم. امسال مرداد ما نسخه دومش رو ارسال کردیم. از مهر سال گذشته تا تابستان امسال ما 20 هماندیشی گرفتیم در هر یک از رشته های اقتصاد و مدیریت و تاریخ و سیاست و فلسفه و کلام و تفسیر و رشته های علوم اجتماعی دیگر رشته ها. شخصیت ها ما مدیران آموزش، مدیران پژوهش، سردبیر برخی از نشریات، مؤلفان با سابقه، اساتید حساب کرسی اون درس 15 نفر تا 20 نفر دعوت کردیم، یافته های گذشته رو خدمتشون گذاشتیم، یه بار دیگه اینها بازبینی شد و نتایجش در گروه هایی که هست جمع‌بندی شد به انضمام نکاتی که ما از رصدها نامنگاری با خود حاکمیت هم دولت قبل هم این دولت جمع میشه شده این بسته اولویت های مورد نیاز نظام و جامعه. و همینطور باید این رو ما الان داریم یک جلسات مشورتی با دانشگاه ها و مراکز در تهران رو شروع کردیم، این به دست دانشگاه رسیده. ما اخیراً به اکثر دانشگاه ها ما پژوهش نامه زدیم، ارسال کردیم و درخواست بازبینی کمک و افزودن پیشنهاداتشون به این بسته رو داشتیم که از میدان اندیشمندان و فضلای دانشگاهی هم توی این موضوع اگه پیشنهاد دارن بیاد و ما دوباره خدمت همین پژوهشگاه و خدمت شما این رو ارسال. این چرخه دائم متوقف نشود. در این حال پروژه داریم که اخیراً بعد از مدتی داره به ثمر میشینه، اونم جستجوی عناوین و موضوعات در سایت های معاند و رقیب هست به نوعی به زبان عبری انگلیسی. تو دپارتمان ها اندیشکده هاشون چه موضوعاتی بحث میکنن اونها رو هم داریم احسان میکنیم و دوباره به این دفترچه اضافه میکنیم و دائم این چرخه به نظرم باید بخش رسد عنوان کار استادی. به کل دانشگاه و مراکز دیگر اقبال خوبی هم در مجموع نسبت به این یافته ها بوده. کار مجموع عزیزان هم هست، ما اونجا 26 گروه داریم، معاونت و حوزه هیچ نیروی علمی نشسته ای ندارد. گروه های ما ترکیبی هستند، برخی از عزیزان جمع حاضر هم خدمتشون هستیم، از همین اساتید و اعضای هیئت علمی و محققانی آزاد و مراکز پژوهشی ما خدمتشون هستیم و الزام هم داریم که در هر گروه چند نفر باشن از چندین مرکز. و تو کمیته های ما هم همچنینه، کمیته ها بعضی عزیزان ما خدمتشون هستیم، باز سعی کردیم افراد از مراکز مختلف باشن که اونها تصمیم گیرن که این طرح به سرانجام برسد، اولویت دارد یا بایگانی بشود. هیچ وقت دخالت مدیریتی هم ما در تصمیمات کمیته ها نمی کنیم. اونم انشاءالله بحث، اما خب مسئله محوری یکم به معنای عام‌تر از این مسئله و نیاز محوری شاید دقیق‌تر باید بگیم، چون خیلی از نیازهای جامعه ما با توجه به حوادث اخیر الزاماً مسئله به معنای فرایند تولید دانش با اون معنای خاص خودش شاید نباشه. ما باید نیاز محور کار کنیم و نیازها لایه‌ها و سطوح مختلفی دارد و حوزه باید پاسخگوی این نیازها باشد که به نظرم این مقداری به این بخش باید سرعت بدیم. انشاءالله دوشنبه خدمت بعضی عزیزان هستیم، جلسه ای با حضور رؤسا و معاونان پژوهشی پژوهشگاه مختلف با مدیر محترم، یه جلسه 3 تا 4 ساعته رو ما دوشنبه از ساعت 6 به بعد پیش بینی کردیم. تا دستورش هم گذاشتیم بعض بازسازی و آرایش جدید مراکز پژوهشی با توجه به پاسخ که مسائل مورد نیاز. این حوادث نشده یه مقداری به نظرم خیلی از دستگاه ها خود ما و این مرکز این پژوهشگاه به این مسئله توجه داشتن و دارند، اما مقدار سرعت تغییر و تحول و میزانش به نظر میاد، حالا ما این اونجا به اشتراک گذاشتیم عزیزان طرح برنامه هاشون رو بیان مطرح کنن، به نظر حقیر میاد که میزان تغییر باید بیش از اینی باشه که در حال اجراست و الا ما از گردانه اداره مدیریت ذهنهای جوانان و جامعهمون عقب خواهیم ماند. یه مقداری بعد اون شیب بحثا رو از سمت مبانی که سالها کار کردیم درست مثل باید با تقسیم کار ادامه پیدا کند به سمت بحثای عینی تر و کاربردی تر در این بره حداقل برای مدتی موقت هم شده، ولی یه مقداری با تلاش بیشتر اینها رو سوق داد و پررنگ تر در اینجا انجام داد. رو در ساختار نشریات هم الگوهایی هست، بعدن تو شورای هماهنگی نشریات خدمت آقایون هستیم، بحثایی مطرح برای اون یکسانسازی قالب‌های مختلف نشر، الگوهایی داره آماده میشه اونجا. ما از عزیزان مراکز مختلف که دخیل هستن به عنوان بازوی مستحکم مشورتی خودمون اونجا بحثا رو پخته میکنیم و مراحل اداریش و قانونیش طی میشه. انشاءالله در باب الگوهای قالب‌های مقاله هم یه طرحی آماده است میاد تو اونجا، کما که اخیراً هم طرح حمایت از مالی از نشریات در راستای پرداختن به مسائل کشور با توجه به همون اولویت‌های اعلانی تو دستور بود که بحث و مشورت‌هایی شد و طی 2 جلسه الحمدلله به سرانجام رسید و میره برای فرایند تصویب‌خواهی نهایی و ابلاغش انشاءالله. توی مدت ما با مرکز ISC پیگیری کردیم، چند تا آمار بدم و سخن رو تمام کنم و بیشتر از این مصدق نشم. تو مرکز ISC که خب مستحضری چون که مرکز وزارت علومی بود تنها با این نوع از پژوهشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها امکان تعامل وجود داشت. آیین‌نامه‌ای که برای دبیر علمی اعضای همایش مانند اونها نگارش شده بود در ساختار و بوم وزارت علوم بود، مثلا مسئول دبیر علمی باید دانشیار، استخدامی اعضای علمی همایش باید رابطه مثلا استخدامی و از این نوع موارد زیاد تو این آیین‌نامه ها بود. مراکز حوزوی جز با همکار شدن یکی از مراکز وزارت علومی امکان استفاده از این ظرفیت رو نداشتن. خب پیگیری شده از سابق بود، امسان تابستان به سرانجام رسید. ما ابتدا در شورای اعطا مصوبه رو گرفتیم که در حوزه قانونی باشه، بعد بودیم شورای راهبری ISC، اونجا با حضور وزیر بحث شد به سرانجام رسید و ابلاغ شد. آیین‌نامه همایش‌های حوزوی ISC و تمام اون اصطلاحات و عناوین مطابق با بوم حوزه شد. به جای دانشیار مطالب دیگر عناوین حوزوی جایگزین شد و امروزه مراکز پژوهشی و آموزشی حوزوی با رعایت اون شرایط می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. نکته دوم خوب است صندوق حمایت از پژوهشگران خدمت جناب آقای هستیم. اونجا هم حالا سال گذشته شد هنوز خدمت ایشون نبودیم، اونجا هم اینو مستحضرید دیگه، همه محققان بدون ارتباط سازمان حقوقی از اونجا میتونن استفاده کنن، یعنی حمایت از مراکز و مراکز حقوقی ندارد، ممنوع است. به شخص محقق حمایت میکنه، لذا همه عزیزان به عنوان شخص حقیقی اونجا طرح‌ها رو بارگذاری میکنن، پایان نامه به طرح پژوهشی. سال گذشته 70 میلیارد بلاعوض توزیع شد در اون صندوق، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور. همینو بزنید تو این موتور جستجو میاد. اما باز تو گروه ها که میرفتید برای حمایت های مثلا 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون، آیین‌نامه ها بر مدار استادیاری، دانشیاری، استاد تمامی، پسا دکترا مونده این نوشته شده بود. اونجا هم تلاش شد با همراهی که خوبی که اونها هم داشتن به سایسی، ما اون آیین‌نامه هم بومی سازی کردیم. الان برید تو صندوق حمایت پژوهشگران تو گروه معارف نوشته آیین‌نامه حمایت از پژوهشگران غیر هیئت علمی، اونو بزنید، طبق بوم حوزه بومی سازی شده و اونجا هست و الان مرجع عمل هست و کسانی که اگرم با اون رده های اصطلاحات وزارت علوم رو ندارن، طبق اون عناوین و جدول حوزویش میتونن از اون حمایت های بلاعوض استفاده کنن و این الحمدلله دیگه الان ابلاغ شده و آماده هست. ما در حوزه هم در باب نشریات در سه لایه ما در حوزه نشریات داریم. خب یک لایه همین نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی است. دو سامانه نشریات علمی وزارت علوم حدود 740 نشریه در بخش علوم انسانی الان ثبت از مراکز دانشگاهی یا مراکز حوزوی دانشگاهی. اون نشریات صرفا حوزوی اونجا فعلا نیست. ما 84 نشریه مجوز شورای اعطا داریم که اینا حوزوی است در پژوهشی یا ترویجی. از این 840 نشریه، حدود 840 نشریه که در سامانه وزارت علوم هست، اگر اینا احسان نکردن، خودشون دستبندی نکردن، اگر ما یه دستبندی و شمارش طبق عناوین موضوعات کنیم، حدود، حالا شاید چند تا کم و زیاد داشته باشه، همه اسامی شاید گویا نباشه، حدود 170 نشریه علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی تو این سامانه معرفی شده. به انضمام اون 80 خردی نشریه شورای اعطا رو که با هم قرار بدیم، ما می‌بینیم 200 و حدوداً 50 تا 60 تا حالا 70 تا دیگه خانه پرش، ما 260 تا حدوداً نشریه علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی در کشور در رده پژوهشی و ترویجی در حال انتشار است. مجموع دانشگاه چند صد هزار فارغ التحصیل دارن، همین الان 2.5 میلیون ما دانشجو داریم. 50,000 تا دکترا، 160,000 تا ارشد و مابقی هم در لیسانس. در طول 2-3 دهه گذشته مجموع فارغ التحصیل مرتبط به این حوزه که عرض کردم به چند صد هزار تا باید بگذره. در حوزه ها در این رابطه کسانی که مقاله نویسند و حوزه علوم انسانی اسلامی هستند، به نظرم به چند هزار تا هم ما نرسیم. اما نشریات از 270-260 نشریه پژوهشی و ترویجی رسمی کشور، 118 تاشون مراکز حوزویه. 84 تا شورای اعطا مجوز گرفتن، بعضی مثل این مراکز برخی نشریاتشون به وزارت علوم مجوز، اما نهاد حوزوی است، مدیر مسئول، سردبیر و اون نهاد حوزوی و شخصیت های حوزوی. پس ما حوزه الان 118 نشریه علمی در پژوهشی و ترویجی رو در حوزوی ها نما تولید میکنند، 270 تا. نسبت جمعیت و عده ما و اونا تو حوزه میدانید، بالاخره مقاله نویسی نه تکلیف است و اجبار است، اون رتبه برده ها رو هم ندارد. در کنار او ما 80 خوردی نشریه تخصصی داریم، چون نشریه فقه علوی تاج الله شاهرودی استاد ما رحمت الله علیه خب نیامد تو این رده ترویجی و پژوهشی، اما خب یا برخی از نشریات دیگر وزینن هدف گذاری خاص دارن، رو آینه پژوهش نمیدونم، اینم شاید نیامده هنوز، هدف گذاری دارن تو این چارچوب نمیخوان قبول کنن، در جای خودشون نشریات منحصر به فردی هن. بزانت علمی و اعتبار رو دارن. ما 80 تا نشریات اینچنینی هم در حوزه داریم. در کنارش به عنوان مشق پژوهش و تمرین و تشویق در واحدهای آموزشی، ما دو سال قبل بودن 30 خوردی نشریه بود، شد 59 تا در سال 99، پارسال شد 99 تا، امسال به مرز 120 نشریه رسیدیم. 120 نشریه هم در واحدهای آموزشی ما الان داریم. اون رو به عنوان ترویج پژوهش، مشق پژوهش حساب میکنیم، اما طلبه ها رو درگیر میکنه و توی این مسیر میاره. جشنواره علامه حلی 14 دوره است، مال طلبه های زیر 31 سال. آمار فرمودن جناب الهی نژاد، ما قبلا مکتب اسلام داشتیم و انگشت شمار نویسنده در حوزه های علمیه. ما دیگه فرصت نیست الان نهادسازی هایی که در پژوهش در مدارس شده توضیح بدم، فقط خروجی میگم که این معلومه که چه نهادسازی شده. علامه هلی طلاب و خواهر برادر زیر 31 سال در کرونایی که نصف مدارس ما غیر حضوری بود، اما آموزش هم تحت تاثیر شدید قرار داشت، فضلن پژوهش تا الان در طول 14 دوره 170 هزار کتاب مقاله تغییر پایانی واصل شد و سالانه ما 15500 تا 5 سال ثابتی از قبل کرونا 11000 بودیم. این میتونه که پژوهش در طلاب جوان ما خواهر و برادر به نوعی نهاد سازی شده، خود نهاداش دیگه فرصت نیست توضیح بدم. این یه نمای کلی از پژوهش در حوزه با گرایش بیشتر بحث مقالات. الحمدلله ما روند رو به رشده و انشاءالله با همت همه عزیزان سروران بتوانیم در این مسیر تلاش کنیم و در راستای تعالی مکتب اهل بیت و دفاع از احکام جهانی اسلام و رساندن این پیام به بالاخره غیر از اسلام با اون رسالت جهانی و تمدن سازی داریم، انشاءالله بیش از پیش ما بتوانیم در این مسیر با کمک و راهنمایی و پیشنهادات همه عزیزان و سروران که نیازمندیم بتوانیم طی مسیر کنیم و انشاءالله این مسیر رو ادامه بدیم. با تشکر از همه عزیزان و سروران و گرامی داشته مجدد هفته پژوهش و عذرخواهی مجدد از اینکه من تا انتهای مسیر نیستیم بریم خدمت طلاب مدرسه ای که از قبل وعده داده شده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.